أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك، ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجيل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرد. اللهم صل علی محمد و محمد و آل محمد اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوالی، یه نکته‌ای رو توجه کردیم در دو شب گذشته به این در واقع موضوع که اینکه خدای متعال می‌فرمایند مثلا ان الله مع الصابرین یا یحب الصابرین، یا مثلا بشارت میدن صابرین رو، این برای ما چه پیامی داره، برای ما چه اتفاقی قراره بیفته؟ چون چیزهایی که خدای متعال در قرآن می‌فرمایند اونها رو توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ما خواستن که برسه، ما توجه کنیم، بخوانیم، بدانیم، گوش کنیم. خدا یا اینکه می‌فرمایید خدا با صابرانه است، خدا ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، ان الله لمع المحسنین و و و بشارت خدا و که خدا دوست می‌دارد یعنی چی؟ اینو داشتیم گفتگو می‌کردیم. این سوال باشه تو ذهنمون. یه بحثی رو از نقطه صفر شروع می‌کنیم امشب و انشالله در تقاطع می‌رسیم به این موضوع انشالله. ما در زندگی دنیا، زندگی ما دو قسمت داره. یه لایه‌ای داره که همین الان اینجا نشستیم در این ساعت در اون جایی که هر کس مستقره، یکی همین چیزی که اینجا هست و با قواعدی که داریم اینجا زندگی میکنیم. ابعاد اینجا معلومه، برنامه معلومه، ما اینجا نشسته ایم. یه قسمت دیگه از زندگی ما هست که بیرون چیزی دیده نمیشه. خوب دقت کنید، حالا به اصطلاح امروزی بخوام حرف بزنیم، واقعیت بیرونی نداره. شما یک معامله‌ای کردین، بعد میگید که انشالله جنسا یه ماه دیگه میاد، انشالله میفروشیم، انشالله تا آخر سال این مقدار گیرمون میاد، مثلا بدهی خودمونو میدیم، یا مثلا این پروژه مثلا نیمه کاره ساختمانی رو تمام میکنیم و و. اینو که بیرون که خبری نیست، که اینا فقط تو فکر ماست. حالا نمیخوام بگم خیال به معنای در واقع اوهام، یعنی چیزای باطل، اینا خیالات دیگه. یا اگه اینجوری بره جلو، من تا یه ماه دیگه بدبختم و احتمالاً زندگیم از هم پاشیده میشه، اینا باز خیاله. چه در مورد زندگی شخصی خودتون فکر کنید، چه در مورد زندگی دیگران، چه در مورد زندگی یه گروهی از مردم یا یه سرزمینی یا حالا هر چیزی. من یادمه امریکا میخواست به عراق حمله کنه، یه چند شبی تحلیلگرهای سیاسی خیلی دقیق به صورت مجری کارشناس تحلیل میکردن رو نقشه که آمریکا حمله کنه چه اتفاقی براش میفته و عراق با این نیرویی که داره چجوری عمل خواهد کرد و چجوری اونا رو زمین گیر میکنه. اونا از طریق هوایی شاید موفق بشن، ولی زمین کاری نمیتونن بکنن. خیلی بحث زیاد بود، ولی آمریکا یه جوری وارد شد که اصلا عراقیش مقاومتی نکرد، هیچ اتفاق نیفتاد به اون صورت و تمام اون تحلیل ها اصلا انگار که وجود نداشت. حالا اون تحلیلگرها اشتباه کردن؟ نه، خب اونا یه عددی بلد بودن، یه مثلا روش، فرض کنید اون روش هایی که توی عراق لحاظ نظامی اینا کار کردن، یا حالا هرچی نقشه‌ای داشتن، برای خودشون پیشبینی کردن دیگه. ببینید همه جای زندگی همینه، همه جای زندگی، همه انسان‌های کره زمین از یه چیزایی میترسن و نسبت به چیزایی نگران و افسردن و نسبت به یه چیزایی خوشن، امیدوارن و باور کردن. چقدر آدم ها تو بورس میرن؟ نه ایران، جاهای دیگه. چند سال پیش چقدر آدم ها چیز میز فروختن، خونه، مونه، ماشین، رفتن تو بورس؟ یه دم خوب رفتن سود کردن یه موقعی. همه جای دنیا همینه، همه جای دنیا همینه. یه ده دلار میخرن سود میکنن، یه ده میخرن ضرر میکنن، همین بازی همینه دیگه. خب ببینید این اتفاقی که الان افتاده، ما اینجا نشسته ایم، ما با وضعیت اینجا نشسته ایم دیگه، درسته؟ غیر از این هرچی هست خیاله، چون که گذشت که گذشت، اون که نیومده که نیومده. ما فاتم ازا و ما سیتی که فعین قم وقتن من فرصت بین الادمین. دوتا ادم بلنشو کارتو بکن. خب و بعد اون چیزایی که ما را میترساند، ما را افسرده میکند نسبت به اون چیزایی که از دست دادیم یا نسبت به اون چیزایی که ممکنه پیش بیاد ما بترسیم، نگرانیم، یا از اون طرف کسانی ما را امید میدهند یا حالا نسبت به گذشته میخوان دلداری بدن. خب این وصف همه مردم جهانه، چه دیندار چه بیدین، درسته؟ این مردم جهان که وصفشون اینه، اینی که یه چیزی ناراحتن، یه چیزی خوشحال، به یه چیزی امیدوارن، نسبت به چیزی دلنگران. ببینید این کاملا بستگی داره که اون فرد به چه مرکزی، به چه شخصی، به چه پیامی، به چه کسی اعتماد میکنه یا میترسه. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم. این شیطانی که یخوف و میترساند اولیاء خودش رو، نترسید. ولا تخافون و خافون، نه اگر بترسید از من بترسید. خب شیطان میترساند؟ بله که میترساند. شیطان نگران میکند؟ بله، بله نگران میکند. یعدکم الفقر، میگه فقیر میشه، و یأمرکم بالفحشاء. خب همه تو دنیا همین کارو میکنن. کسی که میخواد بیاد حاکم بشه میترسونه دیگه، میترسونه. عبیدالله مدعون چجوری اومد؟ مردمو ترسون دیگه، گفت مالتون اینجوری میکنن، فلان میکنن، فلان میکنن. و همه امید میدن، هر کی میخواد رئیس جمهور بشه تو هر جای دنیا، موقعی که تو انتخابات میخواد شرکت کنه، حرف که میزنه میگه آقا من بیام یه کاری میکنم کارستو، ولو نیتش هم خیر باشه، در عمل نتونه، اونا ربط نداره. مهم اینه که ادبیاتش ادبیات شوق برانگیز، امیدوار کننده است، درسته؟ همه جای دنیا همینه دیگه. حالا دیگران چه میکنن؟ میترسانند، وعده میدهند، مضطرب میکنن، هرچ. تو چی کار میکنی؟ اونی که بی خودی مردمو بترسونه اون عذاب میشه، تو همین دنیا هم عذاب میشه. کسی که مؤمنی رو بترسونه تو همین دنیا عذاب میشه، حالا آخرت جای خودش ده. ما اصلا نه تحلیلگر اقتصادی هستیم، نه تحلیلگر نظامی، نه سیاسی، ولی یاد گرفتیم دیگه، یاد گرفتیم. همه میگن، ما میگیم، مده، باید گفت، آینده اینطوری میشه. به جای اینکه به بچه هامون، به دوروبری ها، به فامیل، به همسایه، به همکار امید بدیم، نه بابا نگران نباش، خدا هست، از این اتفاقا زیاد افتاده، مگه جنگ جهانی نبود؟ مگه کشورهایی نبودن که با خاک یکسان شدن؟ خبرها نیست، خدا اگه کمک کنه، مدد کنه، برکاتو از آسمان و زمین بر سر ما جاری میکنه. آیات قرآن دیگه، درسته؟ به جای اینکه امید بده، انرژی بده، مردم میترسونه. الان متاسفانه ترسوندن، ناامید کردن، نگران کردن قیمت داره. هر کی بتونه یه خبر تازه و جدید و استثنایی گیر بیاری که مردم نگران شن، آشفته شن، تصمیم بگیرن از ایران برن، او موفق داره. خب اینا سرگرمی ماست دیگه، بیرون که خبری نیست که. هیچ کس تو ایران نیست خوب زندگی کنه و هر کس هم تو آمریکا زندگی میکنه خوش زندگی میکنه. خب نیست اینطور. تو این کشورهایی که نمیدونم اون موقع که تو عراق بمبارون میکردن، اون موقع که تو عراق برای اربعین اون روز نوبت های اول که میامدن هنوز امنیت هم برقرار نشده بود اونجوری. با یه خانمی مصاحبه میکرد از امریکا آمده بود، گفت من از امریکا آمدم اینجا برای این پیاده روی. خب گفت آمریکا قطع و یقین جاییه که به لحاظ امنیت، به لحاظ حالا چیزایی که هست خب معلومه، مثلا میگن همه رتبهش بالاست هرچی. گفت من توی مسیری که دارم میرم و هر آن ممکنه داعش حمله کنه یا بمب بزنن هرچی، من توی مسیر 10 برابر بیشتر از بودنم تو آمریکا احساس امنیت میکنم. حالا توی این همه جمعیت داره یه خانم پیاده میره. خب عنایت بفرمایید، 2 نکته رو توجه کنیم. احساس امنیت یه امر شخصی است. احساس امنیت یه امر شخصی است. اون زمانی که توی تهران موشک بارون بود، شبایی که مثلا روزه بود، مجلس بود، ماه مبارک، من یادم اون موقع اواخر دبیرستان بودم من، یا نه دبیرستان رو تمام کرده بودم، یادمه ما میامدیم پایین این ور اون ور با موتور، چراغ خاموش، میگفتن چراغ رو روشن نکنید دیگه. روزه رو میرفتیم همه کارو میکردیم، مثلا انگار نه انگار. بعضی هم گفتن چجوری میشه، مگه میشه تو تهران نمیشه زندگی کرد؟ نه اونا بد بودن نه ما خوب بودیم. اینا احساسات متفاوت آدم هست. خب ببینید احساس امنیت یه امر شخصیه و اینکه شما امنیت خود را و اضطراب و ناامنی را از کجا تغذیه میکنید، همه داستان اینه. کی بهت وعده بده آروم میشی؟ کی بهت وعده بده آروم میشی؟ کی بهت بشارت بده خوشحال میشی؟ و کی تو رو انذار کنه؟ تو رو بهت تنبه بده، آگاهی بده، هشدار بده؟ کی بگه ناراحت میشی؟ نگران میشی؟ تکون میخوری؟ اقدام میکنی؟ مثلا اگه بیان بگن یه بیماری فراگیر شده، یا مثلا یه خطری است در تنفس مراقبت کن فلان، کی بهت بگه نگران میشی؟ اون کسی که به من یه چیزی بگه من با اون خوشحال میشم یا با اون ناراحت میشم، دقت کنید این همون نقطه ایست که من بهش ایمان دارم. توجه کردین؟ اگه شما به یک خبرگزاری اعتماد میکنین، هر چی گفت باور میکنین، شما اون ایمان دارین دیگه، هر چی گفت همونو باور میکنین. به یه شخصی، با یه شخصی این گونه این، اون میتونه نگرانتون بکنه، میتونه خوشحالتون بکنه. الان تو دنیا یکی از کارهایی که میکنن همینه که یه مرکزی رو درست میکنن، روی این مرکز کار میکنن، با تبلیغ، با عکس، با تهیه گزارش، با تهیه که چجوری این مرکز درست شده، اسما، اینقدر با این مرکز ور میرن تو معرفیش که شما فکر میکنید این دیگه مثلا سرش میلیون ها دلار خرج شده تا بتونه یه مرکز قابل اعتماد باشه دیگه. این آمار میده ردخور نداره. اگه این بگه مثلا فردا هوا اینطوریه، درسته. این یکی ها بگن درست نیست. البته یه چیزی هم هست، تا نباشد چیزگی مردم نگویند چیزها، ولی بلکه اینطوری میشه دیگه، درسته. اصلا یه مثال خیلی ساده کاربردی بزنیم. الان این نقشه آبا هست که با نقشه این ورور ما میریم، به ما میگه به پیش به راست 200 متر جلوتر، به پیش به چپ، اینا رو که ما میگه، ما اعتماد داریم دیگه، اعتماد داریم، با اون حرکت میکنیم، درسته. الان بحث نیست اعتماد بکنیم یا نکنیم، بس جنس آدمی زاده به این اعتماد داری، درسته. ببینید تمام حرف سر همینه. شما وقتی به جای اعتماد دارین، اگه اون بهت بشارت بده، او تو رو ترغیب کنه، تشویق کنه، بهت بگه جایزه میدیم، تو قند تو دلت آب میشه. اگه یک کسی باشه یک بانک خصوصی بزنه یا یک صندوقی بزنه، بعد بگه آقا پولاتون اینجا بذارید، اسمش هم اسمی که از ائمه بذاره، هیئت امناش هم آدمای معروف باشه، شما میگه آقا اینا دیگه خب پولمونو میذاریم قطعا آخر سال فلانه، اعتماد میکنیم، این کارو میکنی، خوشحالی دیگه. یه سال همجور قند تو دلت آب میشه که آره سود پولو بعد سال میگیری، درسته. من سوال میکنم، مگه خدا از این حرفا نزده تو قرآن؟ مگه نگفته من جا ابل حسنه فله و عشر امثاله؟ یه خوبی یه حسنه آوردی، 10 برابرش میکنم، 10 مقابلش بدیدم. اما یادت باشه حسنه رو اگه خوب بیاری 10 برابر مثل همینه خوب میبری، خیلی خوب بیاری خیلی خوب میبری، خیلی خیلی خوب بیاری خیلی خیلی خوب میبری، به خودت مربوط. خلاص من 10 برابرش میکنم. بدی بکنی فقط همون، فقط همون. حالا بگذاریم از این که ما وقتی بدی میکنیم مستحق عذاب بیشتری هستیم، چون بدی ما بدی کردن با اون چیزیست که خدا در اختیار ما گذاشته و بدی میکنیم به کسانی که مخلوقات خدا هن. ولی خدا میگه حالا همونقدر که بدی کردی میبینی نتیجه‌شو، هل تجزون الا ما کنتم تعملون. خب ببین من میگم خدا می همچی حرفی زده. ببین اگه کسی برگشت من گفت آقا من قرآن از کجا معلوم درسته، اصلا از کجا معلوم تغییر نکرده، میگم آقا این حرفا رو ولش کن، اصلا من نگفتم قرآن اینو گفته، گفتم یه اطلاعیه چسبون نه رو درخت بانک فلان انقدر سود میده وقتی پول چیز میکنه، منم یه دونه میچسبونم رو اون درخت، میگم خدا 10 برابر سود میده، هر کی زده اعلامیه شما میزنیم دیگه، کی به کیه؟ قرآن لازم نداره که. میدونین چرا این عرض میکنم؟ میخوام بگم برای قرآن به اندازه حرفی یه آدم عادی ارزش قائل نیستی. خب یه آدم عادی داره بهت میگه، بعد تازه خدا یه جای دیگه میگه 700 برابر، بعد میگه زیادترش من میکنم، تکون نمیخورم از جام. خدا بشارت میده. یا خدا، حالا الحمدلله ما توی این مقام نیستیم که بخوام معصیت کنیم، بر معصیت اصرار کنیم، که به ما وعید عذاب بدن. خودتو جمع کن، خدا عذابت میکنه. البته داریم از این آیات، یه آیه معروفی هست که بالاخره من توفیق دارم این آیه رو زیاد میخونم و عمدم دارم که زیاد بخونم، علتش هم اینه که حالا پناه بر خدا، حالا ممکنه بنده مبتلا باشم به این قضیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، سوره نور آیه 19. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، اونایی که دوست دارن کار گناه آشکار علنی بدون خجالت شایع بشه در میان مؤمنان، در میان آنانی که ایمان آورده اند، لهم عذاب علیم فی دنیا و الاخره، برای اون یک عذاب دردناکیست در دنیا و در آخرت. اولا توجه دارین بخشی از عذابهای قرآن مال دنیاست، ربطی به آخرت نداره، تو همین دنیا عذاب میکشن. بعد وقتی سوال میکنن از حضرت عذاب دنیا یعنی چی، یکی از عذابهای دنیا حضرت میگن بالا رفتن قیمت هاست، نگرانی دیگه همیشه، عذاب دیگه، این عذاب که نباید سنگ از آسمون بیاد، این یه نوع عذاب خودش. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. میگه آقا ما که جز اینا نیستیم، با عرض معذرت من اگه به خودم نگاه کنم میبینم بنده و نظاره بنده خیلی خطر تهدید میکنه و احتمالاً جز اینان. چرا؟ از حضرت سوال میکنه اینا کیان؟ میگن اونایی که غیبت میکنن، غیبت مؤمنو میکنن. یعنی چی؟ آقا یه مؤمنی غلطی کرده پنهانی، نمیخواد آشکار شه، تو ور میداری علنیش میکنی، درسته یا نه؟ فاحشه رو شیوع میدی فی الذین آمنوا، برای چی این کارو میکنی؟ برای چی یه جوری حرف میزنی که جوونا فکر کنن بابا ایران چی میگن، تهران به هم ریخته دیگه، اصلا آشوبی، کسی نماز نمیخونه، کسی حجاب رعایت نمیکنه، چرا این حرفا رو میزنی؟ برای چی دروغ میگی؟ وقت تازه جالبه غیبت، توجه کنید غیبت اون راستیه که تو دیدی یقین داری، گفتن اون حرامه، اونی که ندیدی که اصلا چی، اصلا میگیم حرامه، اون که اصلا حرام اندر حرام، وقت موبایل دستش صبح تا شب برای این اون ارسال میکنه، بعد میگه من خیلی تو زندگی مشکل دارم. ببین بیشتر از این باید مشکل داشته باشی، خدا بهت رحم کرده. به بهانه اینکه این هنرپیشه است، این خواننده است، این فوتبالیست، این ورزشکار، هر چی دلت میخواد پشت سر مردم میگه. عادت کردم من متاسفانه. این عادتم کنار نمیذارم. قبلا اگه کسی میخواست غیبت کنه، مثلا من میخواستم پیش ایشون بیام غیبت کنم، روم نمیشد. ایشون فکر میکنه من آدم حسابی ام، برم بده دیگه نمیگم. ولی وقتی که موبایل تق میزنم برای ایشون فرستاده میشه، معلومه کی به کی کی فرستاده. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. درست شو؟ خب من عرضم اینه، خدا اینو میگه، خب دیگران هم میگن. شما زندگی تو با حرف کی تنظیم کردی؟ زندگی تو با وعده کی تنظیم کردی؟ زندگیت رو میخوای مرتب کنی از کی میترسی؟ از ملامت مردم؟ الان بحث حجاب و بی‌حجابی من نمی‌کنم. ببین یه دختر خانومی که کم کم دیگه میترسه با چادر بره دانشگاه، که اگه منم شاید جای او بودم خدا نکنه همین کارو میکردم. میخواد مانتوروسری بشه، پوشیدن میخواد بشه، درسته؟ از چی میترسه؟ از اینکه همه چپ بهش نگاه میکنن دیگه، درسته دیگه؟ این نگاه کردن مردم براش مهمه. خب همینو کش بده، کش بده بره تو قبر، اینا باش میان همراهش میان؟ نه. بره برزخ باش میان؟ نه. بره تو اون عرصه‌های مختلف قیامت میان؟ نه. بره تو قیامت ولش میکنن، الان ملامتش میکنن، الان مال حروم نمیخوره میخندن، الان هر جایی نمیره بهش میخندن مسخرش میکنن. تمام داستان همینه. بزرگواران دقت کنید، ببینید ما تو زندگی به صورت نامحسوس اصلا حواسمون نیست، با این لرزش‌های کوتاهی که داریم همینجوری هی میریم به یه طرفی، بالاخره میریم توی جمعیتی، توی گروهی، یه عده از ما راضی باشن. هر کسی تو این کره زمین یه عده ازش راضین، یه عده ازش ناراضین. یه نفر رو پیدا کنید کره زمین ازش راضی باشه. بحث دینی من نمی‌کنم، بحث اخلاقی، اجتماعی، فکری، هر چی خواستین بگید. خب ببین، تو اگر داری خودتو تنظیم میکنی، دور و بریایی که تو دور و بر خود گرفتی اون ازت راضی باشن، یادت باشه یه جوری زندگی میکنی، اینا ازت راضین، پدرت ناراضی از رفتاری که میکنی و رفقای دانشگاه ازت راضین، خب برو خوش باش، ولی یادت باشه چیکار داری میکنی. ببین کیو به کی فروختی، درست شد؟ همه داستان اینه. یارو یه تیکه کاغذ پیدا میکنه روش یه چیزی نوشته باشه بهش اهمیت میده، با قرآن نازل شده، تاریخ داره، این همه نسخه داره، جمع شده، چاپ شده، پر تیراژ ترین کتابای جهان کش قرآنه، وا نمیکنی بخونی چی نوشته؟ به خدا اعتماد نمیکنی؟ خب هر کی به خدا اعتماد نکنه نکنه، مگه خدا محتاجه؟ نه. ولی بیچاره میشه، بیچاره میشه. تمام اینایی که ببینید قرآن میگه که روز قیامت اینایی که میامدن برای خودشون فالوور درست میکردن، مرید درست میکردن، یه در دنبال خودشون راه مینداختن، اینا روز قیامت پیش قدم میشن، میرن پیش خدا میگن خدا اینا بی خود دنبال ما راه افتادن، ما نگفتیم راه بیفتن. اینا میگه ای عجب چه روی دارین. اینا اونا رو لعن میکنن، اینا اونا رو لعن میکنن، و بعد اینا میگن اگه ما برگردیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، مخلصم یالا. آقا ما تو کی وقت داری؟ هفت و نیم؟ هفت و بیست و نیم. خدا حفظتون کنه ایشان. من دیگه نمیتونم سرویس بندقه تنظیم کنم، سعی میکنم انشالله این کار رو بکنم. خدا عزت بده بهتون، خدا حفظتون کنه ایشالله. یا صاحب السلام، علیکم السلام و رحمت الله. این پیچ تنظیم زندگی دنیا دست منه، خلاصش دست منه. حرف کیا برام معتبره، اعتبار دنبال کردن کیا بر من معتبره. ببین اینایی که منو دور خودشون جمع میکنن خیلی مردونگی کنن، میان کنار قبر من که دارن دفن میکنن، افسردن و گریه میکنن، همین فالوورها و همه اینا رو ببینید، خیلی مردونگی کنن که نمیان. بعدم رفته بودیم یه جایی، یارو دف کن تموم شد، من می‌خواستم برم، یکی من گفت آقا ببخشید این آدرس سالونی که دارن رو من نشدیدم، کجا آدرس دادن؟ دم خیلی دل سوخته میته چون زودتر برسه غذا سرد نشه. نوش جانت، غذا رو بخور، مرده زیر خاک دیگه، از خودشه دیگه. فالوور کی تو چنده؟ مرید کجاست؟ مراد کجاست؟ نقد تقطع بینهم، تموم شد. روایت میگه شیعه و سنی، میگه کل حسبن و نسبن منقطع اون یوم القیامه، هرچ پیوندی تیکه میشه، الا حسبی و نسبی. رسول خدا میگه صلی الله علیه و سلم، ببین یه کاری کن، یه پیوندی با من برقرار کنی، اینو خدا قطع نمیکنه. نه از اون پیوندهایی که بیای همسر پیغمبر بشی که اسرار خانه رو بیرون ببری، یا و از اثر نبی الا بعد از واجه حدیثن، بریم بخونیم اینو نمیگن نسبت برقرار کن، خدا سرش کلا نمیره. درست شد؟ همه چی تو قیامت اصلا میپاشه، همین نسبت میمونه. من عرضم تمام، همه تو کره زمین به شما میگن صبر کن، سود میکنی، صبر کن مدرک میگیری، صبر کن مهم میشی، صبر کن مقام میگیری، جایگاه پیدا میکنی، صبر کن. خدا هم همینو بهت میگه، میگه صبر کن. بعد نشسته میگه خدا وعده میده، ببخشید دیگران غیر از اینه، از برمیگردم اول سخن عرض کردم ما اینجاییم، این که اینجاییم تمام، بقیهش وعده است. از این به بعد، از این لحظه به بعد، هرچی هست وعده است. ما کی میتونیم تمام کنیم بحثمونو؟ میخوایم 25 دقیقه تمام کنیم، میشه سر 25 دقیقه؟ نمیتونیم. جلسه کی تمام میشه؟ این ساعت. یقین دارید نه؟ یه دقیقه اینور، دو دقیقه اینور، زودتر دیرتر؟ درسته، سعی میکنیم این کارو بکنیم. ولا تقولن لشیء انی فاعلن ذلک غدا الا ان شاء الله. منم اون کسی که این کارو میکنم فردا، نه بگو من این کارو میکنم، برنامه بریز، همه کارو بکن، ولی خدایی هست، حواستو جمع کن. درست شد؟ خب من میخوام بگم همه کره زمین شما رو دعوتو به صبر میکنن. بابا صبر کن، سود میکنه، حالا اینقدر عجله نکن، هول نشو، همه خدای ببخش، خدام دعوت به صبر میکنه. همه میگن به ما ایمان بیار، ببین ما اعتبار داریم، ببین رزومه، ببین پیشینه ما رو، ببین چی واس ما تو اینترنت نوشتن راجع به ما. خدا میگه به من اعتماد کن، من خدای خوبی ام. همه داستان همینه. خب حالا سوال دوباره تکرار میکنیم، خدا بشارت میده، چرا من حس نمیکنم؟ خب معلومه چرا حس نمیکنم، چون به خدا ایمان ندارم، خدا رو باور ندارم. بلا تشبیه. چرا اصحاب امام حسین علیه السلام سفت و قرص وایسادن؟ چون ایمان دارن که وعده خدا حق. داستان همینه دیگه. بلا تشبیه. چرا ائمه علیهم السلام اینجوری هن؟ خب نه اینکه ایمان دارن، نه امیر مؤمنین هن. درست؟ اصلا همه بحث همینه، همه بحث اینه. آقا تو این دنیایی که زندگی میکنی اعتمادت به کیه؟ کیو قبول داری؟ ببین شلوغش نکن، برو تای دلت ببین پدر مادرت ای هرس میخورن، چرا نماز نمیخونی؟ چرا اول وقت نمیخونی؟ چرا باحال نمیخونی؟ چرا اهمیت نمیدی؟ تو هم برای بابات یه خالی میبندی، بالاخره تو کش و قوسی. ببین اینا همش بهانه است. ببین عزیز من، ببین تو به یه کسایی اعتماد داری که اونا نمیتونن نفس بعدی خودشون رو تضمین کنن که میاد بالا یا میره پایین، نمیتونن، واسطه نشیزن، خالی بستن. ول کن بابا رو، ول کن این حرفا رو، اینا که نماز خوندن چی شدن؟ خب اونی که نخوندن چی شدن؟ به اینجوری سرم کلا میره. لذا من چرا بشارت رو حس نمی کنم؟ دیشب یه فضا گفتگو کردیم، امشب میخوام بگیم که اصلا من تو وادی ایمان نیستم، من مراکزی رو پیدا کردم که به اونها اعتماد دارم، میرم دنبال اونها. دوتا روایت خدمتتون بخونم انشالله. یه روایتی هست که خیلی جالبه، میگه به کعب الاحبار گفتم نظرت درباره شیعیان امیر علی ابن ابی طالب چیست؟ گفتش که وصف آنها را در کتاب خدا میبینم. بعد شروع میکنه وصف شیعیان امیرالمؤمنین میگه، کعب الاحبار داره میگه، آنان حزب خدا و پیامبرش، یاوران دین خدا، پیروان ولی او و بندگان خاص و مورد توجه خدای متعالن. بعد توی بهشت بر اونا، توی قیامت بر اونا چه اتفاقی میفته، و سقاهم ربهم شرابا طهورا، همینجوری میره جلو. بعد میگه به خدا سوگند کسی آنان را دوست نمیدارد مگر آنکه خدای عزوجل از او پیمان گرفته باشد. بعد نویسنده کتابی که این روایت رو نقل میکنه، کتاب بشارت المصطفی، میگه سزاوار است که شیعیان این حدیث را با آب طلا بنویسند تا انتشار و شهرت یابد و به دستورهایی که باعث رسیدن به مراتب بسیار عالی میشود عمل کنند، به خصوص آن که از سوی اهل سنت نقل شده است. یعنی اونا اینو نقل کردن. ببینید یه روز صدا میاد آقا بورس میگن اینجوری، همه پش در گوشم، ببین میگن بورس، فلان بورس، ماشین ثبت نام کن. شده تا بار پش کنی در گوش بچه دیگری بگی ببین، میگن ولایت امیرالمومنین نجاته، میگن زیارت سید الشهدا هم شب جمعه براءت من النار، ببین داره شب جمعه نزدیک میشه. اصلا ما خیالمون نیست. وقتی میگم چرا بچه ما اینطوری تربیت میشن، خب چجوری تربیت میشن؟ همینا رو شنیده دیگه، همینجوری هم بزرگ میشه دیگه، دو تا چهار تا. از کنز العمال دارم روایت نقل میکنم، مال اهل سنت. کنز العمال، ابوذر گوید سلمان و بلال را دیدم که به سوی پیامبر میآمدند. ناگهان سلمان خود را به پای رسول خدا انداخت و شروع به بوسیدن کرد. آن حضرت گفتن نکن این کارو، یعنی خب هیچ وقت حضرت اجازه نمیدن کسی این کارو بکنه. سلمان پیغمبر رو قسم میده، میگه میشه از مقام حضرت زهرا در روز قیامت برای من بگید؟ ابوذر گوید رسول خدا نزدیک سلمان آمده فرمودن سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، فاطمه همان بانویی است که روز قیامت، بعد میگه بر چه مرکبی سوار، چجوری وارد اون عرصه میشه، جبرئیل در سمت راست، میکائیل سمت چپ، علی در جلو، حسنین در پشت سر، با آرامی و متانت وارد صحرای محشر می شود. این همش موضوع داره ها، که با آرامی و متانت، چون حضرت هیچ وقت با آرامش توی کوچه نمیتونست بره، این آرامش اونجا وجود نداشت، در حالی که خداوند متعال از او محافظت و نگهبانی می فرماید. سپس از سوی خداوند باری تعالی ندا بر می خیزد که ای مردم، چشمهایتان را فرو اندازید، همه سرها پایین. این فاطمه دختر پیامبرتان، همسر امامتان و مادر حسن و حسین است که می آید. از صراط می گذرد، هنگام ورود به بهشت، اون چیزی که خدا به او وعده داده می بینه و چنین می خواند: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، حمد خدای را که غم و غصه رو دیگه از ما برد. الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور. این خدا هم بسیار بخشنده است. خیلی عجیبه ها، خدا اینطوریه، هم بسیار سپاسگزاره، یعنی به بندش میگه ممنونم این کار رو کردی، ماله اونایی که صبورن. الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب. دیگه هیچ مشکلی نیست، نه مشقتی هست، نه زحمتی، هیچی نیست. سپس خدای متعال، خدای عزوجل وحی می‌فرماید: ای فاطمه، آن چرا خواهی سوال کن تا به تو بدهم، و از من بخواه تا تو را راضی کنم، و لسوف یعطیک ربک فترضی. اونی که بعضیا شبهه میکنن مادر مهربانیش فلانه، اینجا بیان ببینن که حضرت زهرا سلام الله علیها چه میکنه. من سوال میکنم من از فضل حضرت سوال میکنم. شما فکر میکنید روز قیامت حضرت زهرا وقتی از جانب خدای رب العزه این ندا میاد که هر چی میخوای بگو، حضرت ما رو رها میکنه، میگه من برم بهشت، گریه کنندگان بر من و بر فرزندم حسین اینجا بمانن؟ شما اینجوری فکر میکنید؟ او کسی که دعا میکرد فرزندانو میگفتن مادر، خب یکم برای خودت دعا کن، همش برای دیگران. فاطمه عرضه میدارد خدای من، تو تنها آرزو و خواسته من و از آن هم بالاتری، از تو تقاضا میکنم دوستداران من و فرزندانم را، این دوستدانار فرزندانم را به آتش عذاب نفرمایی. از جانب خدا ندا میاد ای فاطمه به عزت و جلال و بلندی مرتبه ام، 2000 سال پیش از آفریدن آسمان ها و زمین بر خویش تعهد کردم، یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرت، دیدم صابری، همون موقع عهد کردم، تعهد کردم که دوستداران تو و عترت تو را با آتش عذاب نکنم. روایت مال اهل سنته، میگه حضرت صدیق ایستادش، اونایی که محب حضرتن میخوان برن بهشت، خدا میگه برگردین، به اونا میگه برگردین، اونایی که شفاعت شدن میگه برین توی صحرای محشر، هر کس رو خواستین دستشو بگیرین بردارین برین. میگه انقدر اونجا اینها شفاعت میکنن که همه اونجا آرزو میکنن ای کاش برای حضرت زهرا سلام الله علیها ما یک کاری کرده بودیم، ای کاش. خب اینجا نشستی یه جمله بگم و تمام، از خود حضرتش بخواد دلت رو قرص کنه به این بشارت خدا، از خود حضرت بخواد دلش رو قرص کنه به این بشارت هایی که خدا داده به اهل بیت، به ما، به شیعیان داده، با دل قرص زندگی کنیم. شیطان کارش مایوس کردنه و خدا و اهل بیت کارشون اینه که امیدوار کنند همه رو. حضرت به یکی از اصحابشون گفتن ببین خیالت راحت باشه، محال در آتش بسوزی. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امیر المؤمنین والأئمة المعصومین علیهم السلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.